حالا چه در سبک زندگی، چه در نوع ادبیات، چه در نوع نگاه به جهان، اینا یک فرهنگ مشترکی که داشت. حالا این چه اتفاقی افتاده؟ الان زمینهای همکاریش فراهم شده، نمادها، این روز روزی است که نماد مثلا به صورت نماد، به صورت یک محور، به صورت یک حرکت جدید میتونه مجددا اینها را رونق بده. واقعا یعنی شما وقتی میگن تمدن اسلامی، خب یک کشورهای پراکنده از هم، ببینید الان عرض کردم در دنیا غرب برای که این وحدت باقی بمونه پیوسته کار میشه، هر وقت قرار میگیره در برابر شرق به صورت یک مجموعه فرهنگی جدی با ما روبرو میشه. لذا این اشتراکات که اشتراکات فرهنگی است و ما رو به برادری نزدیک میکنه، نگاه درست و غنی هم هست، یعنی پاسخگوی همه نیازهای ما چه در عرصه زندگی امروزی میتونه باشه و میتونه یک پیشنهادات نوعی داشته. جهان خسته شد از اون لیبرال دموکراسی، خسته شد از اون فرهنگ مادیت، خسته شد از اون حرکت هایی که در واقع قدرتمدارا و سرمایه‌دار جهان درست کردن.
حتی تا جایی پیش میرن که پیامبر اولوالعزمی مثل حضرت مسیح رو هم اونها مورد تمسخر قرار میدن
در و اینجا
بله، و ما اینجا میبینیم که مسلمانان هستند که اتفاقا اولین اعتراضات رو انجام میدن نسبت به این موضوع. یعنی اینجا در اون نگره تمدنی دیگه بحث ادیان به این معنا دیگه نیست که تفکیکی باشه، ادیان الهی همه با هم اجماع میکنند و اون حقانیت و انسانیت رو مطالبه میکنند.
انحرافاتی هست وقتی مجموعه غرب با ما برخورد میکنه به عنوان یک مجموعه منسجم برخورد میکنه، اون استثناءات رو یعنی اون مجموعه معنوی که گفتید بله درسته، ما چون اشتراک داریم، اعتقاد داریم. آقای هنی هم در واقع اینجا جهیز شد در این راه نبرد که دو طرف روبروی هم قرار گرفتن و جالبی که اونها دارن منزوی تر میشن. این دولت های غربی الان در داخل خودشون هم بین دانشگاهشون منزوی هستن به دلیل امرایی نکردن با مردم فلسطین و این در واقع شاخص هایی است برای بعدها زمانی که بررسی میکنن که چی شد تمدن اسلامی ساخته شد. این روزها مثل روزی در تهران یک شخصیت بزرگی شهید شد، در غزه چنین اتفاقی افتاد، اینها میشه در واقع پله های رسیدن به اون تمدن. یعنی این شاخص ها شما برگردید صدر سال تمدن ها چطور ساخته شد، بعضی وقایع مهم بله. مثل قدیر خم بله. مثل هجرت بله. این وقایع یکی یکی روی هم نظام شد، یک تمدن به وجود تو هر شاید آفریده شد و این بله. هم همین این روزها روزهای بسیار حساس و مهمی است که در آینده هست.
میگی مرگ بر شیطان بزرگ، مرگ بر آمریکا.
با مرگ بر آمریکا برنامه رو پایین میبریم. خدا نگهدار و مرگ بر آمریکا.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بدراسه، حتی تو گل و ماسه.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و غزل شماره 27 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو مطلع سخن می سازم. معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا، کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا. ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد، بازان سلیمان شد تا باد چنین بادا. یاری که دلم خستی در بر رخ ما بستی، غمخواره یاران شد تا باد چنین بادا. زان طلعت شاهانه زان مشعله خانه، هر گوشه چون میدان شد تا باد چنین بادا. زان خشم دروغینش زان شیوه شیرینش، عالم شکرستان شد تا باد چنین بادا. شب رفت صبوح آمد، غم رفت فتوح آمد، خورشید درخشان شد تا باد چنین بادا. از دولت محزونان و از همت مجنونان، آن سلسله جنبان شد تا باد چنین بادا. اید آمد و اید آمد، یاری که رمید آمد، ایدانه فراوان شد تا باد چنین بادا. آن باد هوا را بین، زفسون لب شیرین، با نای در افغان شد تا باد چنین بادا. فرعون بدان سختی با آن همه بدبختی، نک موسی عمران شد تا باد چنین بادا. آن گرگ بدان زشتی با جهل و فرامشتی، نک یوسف کنعان شد تا باد چنین بادا. شمس الحق تبریزی از بس که درآمیزی، تبریز خراسان شد تا باد چنین بادا. از اسلم شیطانی شد نفس تو ربانی، ابلیس مسلمان شد تا باد چنین بادا. آن ماه چو تابان شد، کونین گلستان شد، اشخاص همه جان شد تا باد چنین بادا. بر روح برافزودی تا بود چنین بودی، فر تو فروزان شد تا باد چنین بادا. قهرش همه رحمت شد، زهرش همه شربت شد، ابرش شکرفشان شد تا باد چنین بادا. عرضی چو سمایی شد، مقصود سنایی شد، این بود همه آن شد تا باد چنین بادا. خاموش که سرمستم، بربست کسی دستم، اندیشه پریشان شد تا باد چنین بادا. مثنوی در همان داستان اعرابی و خلیفه رسیدیم به اونجا که زن به مرد پیشنهاد کرد قدری از این آب موجود در بادیه رو که به نظر این زن و مرد خیلی عزیز الوجود می آمد بگیر و در کوزه پر کن و به رسم هدیه به نزد خلیفه ببر. مرد هم این رو قبول کرد. مولانا میگوید که مرد وقتی این هدیه رو برداشت و به سمت خلیفه راه افتاد خیلی خوشحال بود از این که دیگه چه هدیه‌ای داره برای خلیفه میبره. ریش او پرباد، یعنی دماغش پرباد در واقع، یعنی خیلی باد تو آستین خودش انداخته بود که این هدیه کراست، لایق چون او شهی این است راست. گفت کی همچین هدیه‌ای داره؟ همچین هدیه‌ای به کی داده شده؟ معلومه به یه همچون پادشاهی باید چنین هدیه‌ای هم داده بشه. یک مقام بلندی مثل خلیفه دیگه کمتر از این نباید بهش داده بشه. حق همینه، این است راست. زن نمیدانست کانجا برگذر، جوی جیهون است شیرین چون شکر. این زن اعرابی بیچاره‌ای که در عمرش غیر از این فضای محدود بادیه رو ندیده بود و این مختصر آب به نظرش خیلی گرانقدر می آمد، خبر نداشت که در بغداد یک رود پر آب زلال خروشانی مثل دجله در حال گذره و برخلاف این آب بادیه که تلخ و شوره، اون آب شیرین مثل شکره. زن نمی دانست کانجا برگذر، جوی جیهون است شیرین چون شکر. جیهون هم نام یه رود خاصه در ماوراء النهر، هم اسم عام شده برای هر جوی فراوانی، جوی هر رودخانه پر آبی، شبیه رود نیل که هم اسم یه رودخانه‌ایه در آفریقا، هم شاعرها وقتی میخوان اشک چشمشون رو تشبیه به یه رود بکنن به نیل تشبیه میکنن. جیهون هم اسم عام شده حالا برای هر رود پر آبی، یعنی مطلق رود بزرگ رو جیهون هم گفتن. جوی جیهون است شیرین چون شکر، در میان شهر چون دریا روان، پرز کشتی ها و شست ماهیان. زن خبر نداشت که این رودخانه در میان دهر مثل دریا روانه، کشتی ها درش رفت آمد میکنن و ماهیگیرا قلاب انداختن توش دارن ماهی میگیرن، اینا رو خبر نداشت. شست با سین به معنی قلاب ماهیگیریست، به معنای دامه که برای گرفتن ماهی ازش استفاده میشه، شاید به معنای مطلق دام برای غیر ماهی هم استفاده شده باشه. بعد مولانا میگه زن خبر نداشت که اونجا چه خبره. رو بر سلطان و کاروبار بین، حس تجری تحت هل انهار بین. این چنین حس ها و ادراکات ما، قطره ای باشد در آن انهارها. مولانا اینجا باز اوج میگیره و مقصود خودش رو از داستان متذکر میشه که توجه میده ما رو به این که این داستان اعرابی و همسرش وصف حال ماست که یه هدیه ناقصی داریم، عین فقریم، کما اینکه از اول داستان تا حالا صحبت همین فقر این زن و شوهر دیگه. و این زن و شوهرم خودش گفت در ضمن داستان که شوهر نماد عقل، زن نماد نفس، که هر دوی اینا در وجود یک آدم هست. عقل به یک جانب میکشه، نفس به یک جانب میکشه، اینا هر دو مکمل همن، بایدم باشن، لازم و ملزوم همن. در این حال هر دو هم مجموعاً فقیرن که همون فقر آدمیه، همون آدم نی توخالیه که چیزی نداره. بعد این چیزایی هم که داره پیش اون چیزایی که خدا داره هیچه، شبیه همون کوزه آب تلخ و شور اعرابیه در مقایسه با دریا و رود جیهونی که پر از کشتی و چنین و چنانه. اینجا برای اینکه ما رو به این معنا توجه بده میگه رو بر سلطان و کاروبار بین. میگه بابا چی نشستی اینجا دلتو خوش کردی به این مثلا مختصری که جلوی چشمته؟ برو اون دم و دستگاه رو ببین. کاروبار همونه که ما میگیم دم و دستگاه، بیا و برو ببین چه خبره اونجا. حس تجری تحت هل انهار بین. میگه برو ببین اون آیات قرآن که صحبت از بهشت میکنه و بهشتی که از کفش نهرها روانه، وقتی که بری به خدمت اون سلطان یاد همین آیات قرآن میفتی که جناتون تجری من تحت هل انهار، در قرآن مکرر آمده دیگه، زیاد آمده این تعبیر، میگه برو تا بفهمی که اونجا چه خبره. این چنین حس ها و ادراکات ما قطره ای باشد در آن انهارها. اولا انهارها جمع الجمع و دیگه احتیاجی نبوده، همون نهرها هم اگر میگفت کافی بود، منتها برای اینکه قافیه جور در بیاد انهار رو که آورده کرده انهارها، یعنی دیگه خیلی نهرها اونجا فراوونه. میگه حالا ما آدما با این حسی که داریم، با این ادراکات محدودی که داریم، اینا در مقایسه با اون هستی مطلق نامتناهی که خداوند داره، یه قطره است در مقابل دریا، قطره ای باشد در آن انهارها. درست مثل همون یه کوزه آب پیش مثلا رودخانه پر آب خروشان، که این رو حالا شاید بعدن این معنا رو بیشتر توضیح بدیم، فعلا داستان رو دنبال میکنیم. میگوید در نمد در دوختن زن عرب سبوی آب باران را و مهر نهادن بر وی از غایت اعتقاد عرب. مرد گفت آری سبو را سر ببند، هین که این هدیه است ما را سودمند. در نمد در دوز تو این کوزه را، تا گشاید شه به هدیه روزه را. کین چنین اندر همه آفاق نیست، جز رحیق و مایه ازواق نیست. زان که ایشان زابهای تلخشور، دائما پر علتند و نیمکور. این زن شوهر خوش و خرم، دلخوش و امیدوار به این هدیهی که دارن به سمت خلیفه به بغداد میبرن، کاراشونو مرتب کردن. گفت بله در کوزه رو ببند محکم که آبش نریزه و این هدیه خیلی به درد ما میخوره، و یک نمدی هم روی این کوزه بدوز. قدیم رسم بوده برای اینکه کوزه آبش خنک بمونه، نمد دور کوزه میدوختن و از تبادل حرارت جلوگیری میکردن. اینا برای اینکه دیگه خیلی این هدیه شاهانه بشه این کارو کردن. مرد به زنش گفت در نمد در دوز تو این کوزه را، تا گشاید شه به هدیه روزه را. این انقدر خوبه که ما وقتی ببریم پیش خلیفه، اون روزشو با این آب افطار خواهد کرد. چنین اندر همه آفاق نیست، همچین هدیه‌ای تو دنیا پیدا نمیشه. این رحیقه، رحیق کلمه ایست به معنای شراب خالص که در قرآن هم آمده به صورت رحیق مختوم، و یسقون من رحیق مختوم، سوره متففین آیه 25، که رحیق مختوم یعنی شراب خالص سر به مهر، مختوم یعنی سر به مهر. از واقعم جمع ذوق، ذوق یعنی حس چشایی، ذائقه. مایه ازواق یعنی مناسب ذائقه، یعنی باب طبع ذائقه، یعنی گوارای وجود به اصطلاح ما. این عربی فکر میکرد که کینچنین اندر همه آفاق نیست، جز رحیق و مایه ازواق نیست. یعنی اگه یه اسمی بتونیم روی این هدیه بذاریم، باید بگیم این همون رحیقیه که در قرآن گفته شده، این همون مایه ازواقه، همون شیرینی گوارای ذائقه هاست. بعد این عربی پیش خودش فلسفه بافی هم میکرد، میگفت بله همین، میبینی مردم دائم مریضن، چشماشون تراخمیه، نیمکورن، چشماشون معیوب شده، بس که این آبای بد شهرهای خودشون رو مصرف میکنن، ما باید از این آب خوب خودمون براشون ببریم تا سالم بشن، چشماشون قشنگ بشه، بینا بشه. زان که ایشان زابهای تلخشور دائما پر علتند و نیمکور. علت یعنی مریضی. باز مولانا اینجا معنی مورد نظر خودش رو تذکر میده. میگه مرغ کاب شور باشد مسکنش، او چه داند جای آب روشنش. ای که اندر چشمه شور است جات، تو چه دانی شط و جیهون و فرات. میگه بله خب دیگه طبیعیه، یه کسی که جز آب شور ندیده باشه، یه عمری در کنار آب شور زندگی کرده باشه، مسکنش کنار آب شور باشه، از جای آب زلال، آب روشن یعنی آب زلال، آب شیرین چه خبر داره؟ از کجا میدونه که آب شیرین کجاست؟ مرغ کاب شور باشد مسکنش، او چه داند جای آب روشنش. بعد خطاب میکنه به ما، ای که اندر چشمه شور است جاد، تو چه دانی شط و جیهون و فرات. ای آدمایی که به امور محدود و معیوب خو کرده اید، دل بسته اید به این دنیای محدود، به این مقامات فانی و گذرا، به این خیالاتی که یک لحظه هم شماها رو رها نمی کنه و دائم در خیالاتید، شماها جاتون تو چشمه شوره، کنار آب شور، کنار یه برکه محدود آب شور مسکن گزیدید، خبر از شط ندارید، خبر از جیهون ندارید، خبر از فرات ندارید، خبر از دریا ندارید. ای تو نارسته از این فانی رباط، تو چه دانی محو و سکر و انبساط. میگه تو که رها نشده ای از این کاروان سرای فانی شونده، از این دنیای فانی، فانی رباط، تو که نرسته ای، نارسته ای از این فانی رباط، تو که گرفتاری، چسبیدی به دنیا، تو از این مفاهیم بلند معنوی چه خبری داری؟ تو معنی محو و سکر و انبساط رو چه میدونی؟ محو همونه که انسان دیگه برای خودش در مقابل حق و در برابر حق و هستی مطلق در برابر خدا اصلا به وجودی قائل نشه، خودش رو محو بداند. یعنی یک سر مثل قطره‌ای که غرق در دریا میشه محو بشه. سکرم به معنی مستیه، اون حالت خوش بیخبری از غیر و یک سر مجذوب معشوق شدن، این یکی از مقامات عالی عرفانی و معنوی است که بهش سکر میگن. محو و سکر و سهو و اینا که ما قبلا بحثش رو کردیم. اصطلاح انبساط رو هم اینجا به کار میبره. بست یعنی گستردگی، انبساط یعنی گشودگی. این حالی است که به عارف دست میده، اون حال سرخوشی و اگر بخوایم شاعرانه ترجمه کنیم، شکوفایی، شکفتگی. قنچه وقتی که باز میشه، اون همون شبیه حال انبساطیه که به عارف دست میده، یعنی اون شادی درونی او رو مثل قنچه باز میکنه و به بیرون از خودش خنده میکنه، جلوه میکنه. یک چنین حالی به عارف دست میده. میگوید که تو که گرفتار این فانی رباط هستی، از محو و سکر و انبساط چه خبری داری؟ ور بدانی نقلت از ابجد است، پیش تو این نام ها چون ابجد است. ابجد و حوز چه فاش است و پدید، بر همه طفلان و معنی بس بعید. مولانا میگه این بچه های مکتب خونه رو نگاه کن، دائما این الفبا رو از بر میکنن، با آهنگ میخونن، خیلی جدی. ازشون هم بپرسی از اول تا آخرش رو برات حفظن، میخونن ابجد حبز نمیدونم کلمن پلان تا آخر. و قدیم ابجد بیشتر مرسوم بوده، امروز دیگه یک مطلبی است که ادبا و فضلا بیشتر باهاش سر و کار دارن، ولی قبلا دو جور نظام الفبایی بوده دیگه، یکی شبیه همین نظام امروزی ما که الف ب پ ت س جیم چه تا آخر که این امروز مرسومه، یه نوع ترتیب دیگری هم از الفبا بوده که الف و ب و جیم و دال و ه و واو و ز و اینها بوده که هر سه چارتایشو باهاش یک کلمه ساخته بودن، ابجد، حبذ، کلمن، الی آخر، صف از قرشد. اولا این نظام ابجدی با حروف یونانی و لاتین نزدیکتر از نظر ترتیب، یعنی این الف ابجد همون آلفاس یعنی با اون میخونه، ب ابجد بتاس، جیمش گاماست، دالش دلتاست، این یه قدری همخوانی داره با ترتیب یونانی. حالا اینا حدس منه، من همطور در این باب تحقیق خاصی نکردم. یه فرق دیگه هم که این نظام ابجدی داره اینه که این نظام ابجدی هر حرفش یه ارزش عددی داره، یعنی این الف ابجد یک، بش دوه، جیمش سه، دالش چهاره، بعد تا ده که میرسه از اون بعد بیس سی میشه تا صد، بعد دویست سی صد تا هزار. اون وقت این معادل بودن هر حرفی از این نظام ابجدی با یک عدد حسنش این بوده که میشده عبارتهایی بسازن که یک عددی باشه و از اینجا حساب جمل در واقع راه افتاده که بیان بکنن یک عدد رو با یک عبارت. و میدونید دیگه در ادبیات ماده تاریخ بر اساس همین حساب ابجده که یک هنر بسیار باسابقه و مهمی است در شاعری، که شاعر قدرت طبع خودش رو با آوردن یک عبارتی که دلالت بر یه عدد بکنه میاره در شعر، ولی اون عبارت انقدر عادیه که کسی نمیفهمه این داره یه تاریخ میگه یه عدد میگه. مثلا حافظ استاد در این ماده تاریخ، هاتف اصفهانی استاد در ماده تاریخ. حالا من برای اینکه توجه بکنید به این هنر، حافظ یک شاهزادهی در زمان او فوت کرده بوده، میخواسته ماده تاریخ او رو، سال وفات او رو در شعر بیاره، چون نمیشده که در شعر بگن سال مثلا 753، اینا با قافیه جور در نمیاد، با وزن و قافیه شعرم زیبا نمیشه. اون وقت میگه سنبل و سرو و سمن، یا سمن و لاله و گل، هست تاریخ وفات شه مشکین کاکل. یعنی شما بیای سنبل و سرو و سمن و یاسمن و لاله و گل رو به حساب ابجد حساب بکنی و بعد جمع ببندی، جمع بزنی، این میشه تاریخ وفات اون پادشاه مشکین کاکل. این داستان ابجده که حالا ما نمیخوایم بیش از این رو بست بدیم. یه نکته فقط اینجا میخوام عرض بکنم، چون در قدیم به جای عدد خیلی وقتا حروف به کار می بردن، مثلا صفحه یک مقدمه کتاب رو می نوشتن الف، صفحه دو رو می زاشتن ب، صفحه سوم می زاشتن جیم، یعنی برای نشون دادن ترتیب عددی از حروف ابجد استفاده می کردند. استفاده از حروف ابجدی ترجیح داشته بر استفاده از این نظام الفبایی فعلی ما. چرا؟ برای اینکه در نظام الفبایی مرسوم نزد ما حروف الفبا رو به حساب شباهت دنبال هم میذارن. مثلا ببینید در نظام الفبایی که نزد ما الان رایجه، ب و پ و ت و س دنبال هم میاد، جیم و چ و ه و خ دنبال هم میاد، ر و ز و ژ همینطور. وقت این اشکالش اینه، مخصوصا در نسخه های خطی قدیم، که اگر مثلا یه نقطه بالا پایین می شده، مثلا ب و پ، دو تا نقطه پ یه جایی می افتاده، این تو محاسبه یهو می دیدی که زیر و رو می شده یه چیزی و اشتباه زیاد می شده. اما وقتی اینا به دنبال هم نمی اومده، مثلا ابجد که ما میگیم اول الف بعد ب، بعد از ب جیمه، بعد از جیم داله، هیچ شباهتی بین دال و جیم و ب و الف وجود نداره. این تمایز و تفاوت حروف کنار هم احتمال اشتباه رو در محاسبه خیلی کم می‌کرده. ولی این اگر می‌خواستن ترتیب به